أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. اولین شب محرم سال 1418 قمری است که توفیق تشرف محضر همه برادران و خواهران عزیز محل خودمون و همچنین در خدمت مهمانان گرانقدری که قدم رنجه فرمودی و بر محل و منزل خودتون تشریف فرما شدید. در موضوع بحث خیلی فکر کردیم که از کجا آغاز کنیم و چه کنیم. به لطف الهی انتقالی حاصل شد که بحثی را از ابتدا شروع کنیم که هم به کار مهمانان گرانقدر بیاید و هم به مقدار وسع عزیزان و برادران و خواهران گرامی خودمون و هم یک فصل جدیدی باشد برای سلسله بحث های آینده‌ای که انشاءالله در پیش داریم و از خداوند توفیق می‌خواهیم که ما را در این مسیر الهی موفق فرماید. عرض کردیم که موضوع بحث را با فکری که شد به لطف خدا از مرتبه طهارت و مراتب طهارت آغاز میکنیم که هم انشاءالله به عنوان ابتدایی ترین عمل و مرحله باشد برای مراحل بعدی کمالات انسانی. استدعای ابتدایی این کمترین از محضر عزیزانم این است که جلسه را به صورت جلسه علم و عمل بپنداریم و اون چرا که به عنوان گفته ها به محضر شریف تقدیم می شود هم گوینده دایی بر عمل اون را از قبل داشته باشد و هم شنوندگان گرامی سعی بفرمایند که در فکر توفیق عمل اون قرار بگیرند. این به عنوان استدعای اولیه این برادر کوچک شماست. استدعای بعدی ما هم این است که سعی کنیم جلسه را جلسه انس قرار بدهیم که دلها به هم دیگر قرب پیدا کنند، زیرا اون چه که مهم است قرب دلهاست نه قرب تن. نزدیکی تن کاری از پیش نمی برد. اون که محور است و اصل است نزدیکی دل است. در قرآن کریم سوره مبارکه 8 راجع به افراد کفار می آید که کفار علی الظاهر با همدیگر جمعند اما در دلشون از همدیگر متفرقن. لذا اگر کسی چشم داشته باشد و قیامت را همینجا ببینند، همون طوری که قیامت بهشتیان همدلن، رویشون به طرف هم است و جهنمیان با هم همدل نیستن، از هم رو برگردوندن، که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی. قرآن اهل بهشت را نسبت به هم رو و همرو می دارد، که در بهشت با کأس معینی که در دست دارن همدیگر رو تعارف می کنن، یتعارفون. اما اهل جهنم رو می فرماید کسانی هم که هم از دست برادرشون در فرارن و هم از دست خواهرشون گریزانن. یوم یفر المرء من اخیه، و هم از دست پدر و مادرشون هم رو برگردوندن، و امه و ابیه، و هم از دست همسرشون که نزدیکترین فرد جسمی و محرمی به اونهاست بازم در فرارن، و صاحبته و بنی. این سلسله مراتب اشخاص را در این آیات باید درست توجه کرد. برادر تقریبا به هم نزدیکند، اما اون قرب و نزدیکی که پدر با فرزند دارند قطعا برادر با برادر ندارند. فرمود برادر از برادر گریزانه. بعدم فرمود نه تنها برادر، بلکه از برادر نزدیکترم از انسان می گریزن، و اون هم پدر و مادر است. همونطور که در امور ظاهری می بینید که پدر و مادر نسبت به انسان یک سیطره‌ای دارن و قربی دارن که برادر اون قرب را ندارن، فرمود اینها هم از شما گریزانن. از پدر و مادر نزدیکتر به انسان همسر است. فرمود نه تنها اون که به تو نزدیک بود پدر و مادر اونها گریزانن، بلکه همسر هم از شما گریزان است و صاحبتهی. بعد فرزند از همسر به انسان نزدیکتر است، برای اینکه همسر غیر بود با انسان انس گرفت، شاید هم روزی این انس قابل انقطاع باشد، با یک طلاق منقطع شود. اما فرزند جگرگوشه انسان است، که الولد و سر و ابی، که فرزند سر پدر و مادر است. هر کسی را می‌خواهید بشناسید از ناحیه فرزند که سر اوست می شود شناخت. فرمود این که سر شماست و جگرگوشه شماست، ایشون هم از شما گریزان است. حالا می بینید در دنیا معمولا برادر و برادر، فرزند و پدر و مادر، زن و شوهر، پدر و فرزندان به هم نزدیکند، که اگر قرار باشد از جنبه قرب کنار هم منزل داشته باشند، سعی می‌کنند در یک محیطی کنار هم باشند. اما قرآن می‌گوید همین‌هایی که به ظاهر با همان، در دل با هم دیگر نیستند. هر کسی که دلش با دل دیگری راه داشت، قطعاً این دو دل به هم دیگر رو می‌کنند. چون رو می‌کنند، چهره‌هایشون، بدنشون هم به همدیگر رو می کنن. اما اگر دلی با دل راه نداشت، می بینید دو طرف وقتی به هم می رسن از هم پشت می کنن. اگر دل با دل راه نداشته باشد، گرچه به ظاهر هم جمع بشویم، یک اهل دلی در بین ما باشد و چشم سر و سر او هم باز باشد، میبیند که ما از همدیگر پشت کرده ایم و نشسته ایم. اما اگر دلها به همدیگر رو داشته باشد، ولو یکی در آمان دیگری هم در فلون شهر دورترین نقطه کشورم باشد، یک اهل دلی این دو رو که به هم میبیند به هم رو کردن. اونی که ملاک است رو کردن قلب هاست و دل هاست. باید این رو دنبال کرد. اگر دلها به هم رو بکنن قهرن موفقیت هست، اما اگر دلها با هم مأنوس نشوند در نهایت جدایی است. هیچ راهی جز افتراق ندارن، برای اینکه نهایت را یا اجتماع است اهل بهشتن، یا افتراق است اهل جهنمن. قرآن بهشتی ها را جمع می داند و جهنمی ها را متفرق. ولذا این رو باید در ادامه جلساتمون بیشتر بهش عنایت کنیم. اما وارد می شویم به موضوع بحث و اون هم راجع به طهارت و مراتب طهارت است. طهارت معنای ظاهری اون یعنی پاکی، معنای باطنی اون را حرفهایی است که انشاءالله همینطور پشت هم در جلسات بعدی تقدیم میکنیم. اما برای اینکه شاخصه مرتبه طهارت را وضو تشکیل میدهد، چون گرچه طهارت در سه بخش است، یکی در غسل است و دیگری در وضو است و سومی در تیمم، این طهارتی است که در فقه مطرح است. طهارت فقهیه را در فقه برای این مطرح کردن که بدن انسان را از نجاست‌های ظاهری پاک کنند. باز هم در بحث‌های بعد این بحث را بیشتر تقدیم می‌کنیم. الان به عنوان این که هم جلسه اول است و هم ابتدای کار است و هم یک برنامه عملی هم برای شب‌های آینده من داشته باشیم، به اون شاخصه مرتبه ظاهری طهارت که مسئله وضوع عنایت می‌کنیم، تا انشاءالله در جلسه بعد همه مستمعین گرانقدر اگر وضوع داشتید که داریم امشب، اگر ندارید از جلسه آینده خودتون را با وضوع وارد کنید، چون انشاءالله وقتی بحث‌های طهارت اوج بگیرد به لطف خدا می‌بینید که وضوع جایگاهش در نظام عالم چگونه است. برای اینکه بحث وضوع را دنبال کنیم، نکته 365001 نکته را تلاوت کنید. من هم می‌خوانم، بعد به شرح و مقداری بیان اون می‌پردازیم. در کتاب شریف ترک الاتناب فی شرح الشهاب، حدیثی از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که حضرت فرمود: امتی الغر المحجلون یوم القیامه من آثار الوضوء. گفت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: امت من روی سپید و دست و پای سپید باشند از اثر دست و روی شستن. بدون که ایزد تعالی چون نماز رو واجب کرد، نخواست که بندگان وی به دنیا آلوده به خدمت آیند، ایشان را فرمود که وضو کنند و با این چهار عضو مخصوص کرد، زیرا که آدم اول روی به درخت گندم کرد و به پای برفت و به دست از درخت گندم باز کرد و بر سر نهاد و بر حوا آورد. ایزد از دست این چهار عضو گناهکار را بفرمود شستن به گاه خدمت. این متن نکته 365 هزار یک نکته. سر این که وضو را به ما دستور فرمودن در یکی از بطون معانی سر وضو، باید به این نکته توجه کنیم. چون عرض کردیم ابتدای جلسه به عنوان دستور اولیه ورود به جلسه که دستور وضو هست، همه با وضو انشاءالله وارد شویم و امیدواریم که وضوی نماز مغرب و عشایتون را با جلسه منتقل کنیم. کم نکنیم، کم نگیریم. بالاخره وقتی تصمیم بگیریم تا اهل کار بشویم، فقط گوش کردن و رفتن نباشیم. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود دلم میخواهد که مردم دست رویشون را بشویند و هم رو سفید باشن و هم دست و پایشون سفید باشه. در یک روایتی هم آمد الوضوء و نورون، اصلا وضوء گرفتن نور است. در روایت دیگری آمد وضوء بر وضوء گرفتن نور بر نور است، که انشاءالله بازم در بحثهای بعدی این بحثها خود رو بهتر نشون میدهد که اگر کسی وضو داشت قبل از این که وضو رو باطل بکند به یکی از انحاء مختلف بطلان وضو که در رساله ها گفته شد وضوی دیگری هم باز بگیرد، این نور بر نور افزوده است که الوضوء علی الوضوء نورون علی نور. حالا گرچه کلمه عربیش الوضوء علی الوضوء است، چون وضو حاصل کار است، وضو شستن دست و روی است که ما الان میریم دست و صورت رو میشوریم، این رو عرب میگوید وضو. بعد از این که دست و صورت شسته شد، اون حاصل کار که انجام گرفته شد، اون حاصل کار رو عرب میگوید وضو. حالا منتها ما عادت کردیم میگیم بروید وضو بگیرید، مراد از این وضو هم همون شستن دست و صورت و همون نحوی که الحمدلله میدانید و اهلش هستید. جناب رسول الله فرمود خدا وقتی که نماز رو واجب کرد دید بندگانش آلودن، بنده آلوده حق ندارد به زیارت نماز مشرف بشود، چون نماز پاک است. نماز حقیقتی دارد که یک پارچه طهارت است و نور. نور را ظلمت هرگز حق ملاقات نداره. کسی که وضو ندارد تاریک است، نماز نورانی است. یک کسی که تاریک است حق ملاقات با نور رو نخواهد داشت. ولذا فرمودن قبل از این که به نماز وارد بشوید اول روشن بشوید، بعد وارد در منطقه روشنایی بشوید. نماز منطقه روشنایی است که از صلاتو نوران. اگر نماز نور است قبل از این که وارد نور بشوید شما هم باید نور بشوید، و لازمه نور شدن هم این است که وضو بگیرید که الوضوء هم نوران. چون وضو نور است این نور را مقدمه بگیرید برای این که وارد در منطقه نور به نام نماز بشوید، که نماز یک پارچه روشن است و روشنایی. فرمود به این که چون نماز رو خداوند واجب کرد نخواست که بندگانش با دنیایی که بدون آلوده ان وارد در نماز بشوند، چون بنده صبح تا به غروب با دنیا آلوده است. نکته ای رو که به عنوان مقدمه این مطلب تقدیم بکنیم و بحث امشب رو همین نکته میگیرد این است، این نکته به عنوان یک رمزی است در فهم قصه های قرآن کریم، و اون اینه که هر چرا که در قرآن از قصه حضرت آدم میخوانید به عنوان اولین قصه در قرآن کریم در سوره بقره و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، و بعد هم قصه های حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، دیگر انبیای عظام میخوانید،
بدانید که اینها فقط صرف یک داستان در قرآن نیست. رمز این قصه ها در قرآن اینه، هر کسی بخواهد از حیوان بودن به در بیاید و به انسان شدن وارد بشود، باید مسیری رو طی کند که در این مسیر گاهی همانند آدم دچار حوادث می شود، گاهی همانند موسی دچار موانع می شود، گاهی همانند عیسی با مشکلاتی بر می خورد، گاهی همانند نوح دچار وقایعی می شود، گاهی همانند دیگر انبیایی که در قرآن اسمشون آمد و چه انبیایی که اسمشون نیامد و در روایات فرمایشاتشون آمده، همه اینها برای شما پیش میاد. اگر کسی امشب بگوید خدایا اون چه که تو فرموده ای من میخواهم بیایم بدون عمل کنم، از فردای صبح گاهی میبیند مشکلی رخ میدهد همانند مشکل جناب آدم، یک حادثه پیش میآید شبیه حادثه حضرت ابراهیم، یک واقعه تحقق پیدا میکند همانند واقعه موسی. اگر برخورد به این وقایع کرد، قرآن میگوید اگر آمد مشکلی شبیه آدم رو پیدا کردی، این گونه حلش کن. اگر شبیه موسی دچار مشکل شدی، این گونه راه حل است. ما نگوییم به این که قرآن یک داستانی گفت، حضرت آدمی بود، این حضرت آدم در یک بهشتی بود، در اون بهشتی که بود بهش گفتن به گندم نزدیک نشو و او هم نزدیک شد و خورد، از بهشتش بیرون کردن. حالا از این به بعد سوالها دارد که آقا این آدم کی بود؟ کی او رو ساخت؟ چگونه او رو ساختن؟ اون بهشتش در کجا بود؟ چگونه به گندم نزدیک شد؟ مگر در بهشتم گندم و جو داریم؟ مگر اونجا هم ممنوعیتیه؟ چرا از اونجا بیرونش کردن؟ ده ها سوال براش پیش میاد. سر این که این سوالات برای افراد پیش میاد اینه، خیال کردن قضیه آدم یک قصه است در قرآن. حالا یک کسی یه داستانی رو میخونه، سوالاتی براش پیش میاد، باید این سوالات رو چه کنن؟ ولی به ما میگوین قصه حضرت آدم یک قصه شخصی در 60 یا 70 سال قبل یا در 7000 سال قبل یا در 7 میلیون سال قبل که اون جد اعلای ما آدم دچار این قضیه شد، یه قضیه شخصی نیست. جناب عالی هم اگر بخواهی همانند آدم به سوی آدمیت حرکت بکنی، برای تو هم همین گرفتاری هست. حضرت آدم آمد به سوی این که به آدمیت حرکت بکند، اما همین که هم جنس دارد باید با هم جنسش هم بستر بشود. هم بستریش رو در روایت تعبیر کردن به مار. این اولین گرفتاری. ولذا میبینید تا یک شخصی میخواهد در مسیر انسانیت حرکت بکند، اولین حادثه‌ای که در دم دست او رخ میدهد این است که زن دارد، آیا باید به زن رو بکند یا نه؟ آیا همین روایتی که به من به تو ورمود آدم بشو، همین روایت و همین پیغمبر و همین دین و همین خدا فرمود ازدواج نصف دین رو حفظ میکند یا نه؟ همین خدایی که به من و تو میگوید عرش من منتظر توست، فوق عرش من منتظر توست، تو بیا و به اونجا برس، همین خدا به من و تو دستور داد باید همسر بگیریم یا نه؟ اولین مشکلی که بر تو رخ میدهد همینه، باید اینو چگارش کنی؟ آیا به او رو بکنی یا نه؟ فرمودن اگر کسی همسر داشته باشد و 4 شب با همسرش در بستر بخوابد و در بستر همدیگر رو پشت بکنند و بخوابند، خلافه. اینا متن روایات ماست. دستورالعمل دارن در بحثای فقهی. حتی فرمودن اگر کسی همسری دارد و 4 ماه بخواهد با همسرش نزدیکی نکند، این حرام شرعی است. این حرام است، کار حرام کرده باید بره توبه کنه. همین خدایی که دستور همبستری میدهد، همین خدا میگوید آدم شو. پس معلوم میشود قضیه آدم فقط مربوط به اون آدم شخصی 7000 سال قبل نیست. جناب عالی هم امشب تصمیم بگیری یا الله بکنی، تو هم همسری داری و تو هم حوایی داری و تو هم همبستری داری، باز با او چه بکنی؟ آیا با او باشی یا نباشی؟ آیا این همسر از تو نفقه میخواد یا نمیخواد؟ همون خدایی که فرمود این همسر نصف دین تو رو حفظ میکند، همون خدا فرمود بر تو واجب است، باید این زن را ادارش بکنی، غذایش رو بدهی، لباسش رو بدهی، به اندازه کافی او رو تفریح و زیارت هم ببری. این حوا رو چه خواهی کرد؟ این حوای در درون منزلت رو با او چه میکنی؟ میبینی به محض این که افتادی به دامن ازدواج، از جهنم، از بهشت به در آمدی و به یک معنا به گرفتاری افتادی. نکنم نمیشود، بکنم گرفتاری دارد. البته اگر کسی میخواهد آدم بشود، آدم با گرفتاری همراهه. خلق الانسانو، ما انسان رو طوری خلق کرده ایم که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما اصلا انسان رو تو سختی بزرگش میکنیم. و اگر کسی از لابلای سختی ها بالا نرود، هرگز بزرگ نمیشود. کسی بگوید میکنم تا اینکه بخواهم خودم رو خوب آدم بسازم، در خطاست. برای اینکه تمام انبیا ازدواج کردن، پیغمبر اکرم ازدواج کرد، امیر المؤمنین ازدواج کرد، تمام ائمه هم ازدواج کردن. هیچ پیغمبر و امامی رو نمیبینید که بی ازدواج باشن. هم سیره پیغمبر است، هم سیره انبیا و ائمه. حالا اگر بفرمایی که این سیره است، به محض اینکه گفتی الف، این الف دنباله داره. برای اینکه تا گفتی میخواهم به سیره پیغمبر باشم، باید به این سیره پیغمبر که روی آورده اید تمام دستوراتش رو انجام بدهید. وقتی خواستی دستوراتش رو انجام بدهید، حالا ببین که شیطنت ها پیش می آید. ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشو. مگه میشه به شجره دنیا نزدیک نشه؟ به جناب عالی می فرمایند به دنیا نزدیک نشو، مگه میشه؟ به محض اینکه ازدواج کردی، فردای صبح بار زندگی به دوش آمد. فرمود وقتی که حضرت آدم را ما دیدیم که او روی به دنیا آورد، جناب عالی هم که شب صبح می شود، می بینید از خوابت بیدار شده ای و رو به طرف مزرعه، رو به طرف مدرسه، رو به طرف دبیرستانتی، رو به طرف کشاورزی و کارگری و کارمندی و طلبگیتی. آقا کجا می روی؟ می روم کسب و کار دارم، گرفتاری دارم، منزل دارم، خورد و خوراک داریم، گرفتاری ها رو باید برطرف کنیم. پس جناب عالی هم با دست و روی به طرف دنیا رفته ای؟ البته روی به طرف آدم، اول روی به درخت دنیا آورد، اول روی به درخت نهاد. وقتی که به درخت دنیا روی آورده ای، باید وقت نماز شده ای صورت بشوری. چون این صورت دو دنیا رو زیارت کرد، این صورت تو روی به طرف دنیا کرده. این صورت اگر بخواهد به طرف خدا برود، این آلوده است. این صورت آلوده رو باید بشوی. بعد از این که به طرف دنیا روی آورده ای، قهرن باید با پا به طرف دنیا بروی. باید این را هم در وضویت مس کنی، باید این هم پاک بشه. که فرمود روی به درخت گندم کرد. چون رو به طرف گندم دنیا آورده ای، باید وقت نماز صورت بشوری، یک اش کنی. دو، و به دست از درخت گندم باز کرد. وقتی به مزرعت و کسب و کار و کاسبیت رفتی، فقط با پا رفتن تا کار تموم نمیشه، باید با دست کار رو انجام بدی. پس در وضو دستت رو هم بشور، این سه. و بر سر نهاد و بر حوا آورد. وقتی رفتی و زحمت کشیدی و خون جگر خوردی، صبح تا غروب کار کردی، مقداری که حاصل کارته روی سرت میگذاری و به عنوان احترام و عرض ادب تقدیم همسر و منزلت میکنی که عزیز من رفتم و برای شما خرجی آوردم. این چهار. یک، دل به دنیا داده ای. دو، پا به سوی دنیا برده ای. سه، دست را به دنیا آلوده کرده ای. چهار، از اون طرف سرت هم به دنیا آلوده است، از نوک پا تا نوک سر به دنیا آلوده ای. حالا اگر میخوای به نماز رو بیاری باید وضو بگیری، این وضو تو رو تطهیرت بکند، صورتت رو بشور، دستت رو هم بشور، سرت رو هم مس بکش، پایت رو هم مس بکش، اونگه در پیشگاه خدا حاضر شو که در پیشگاه حق حاضر میشوی، از اون به بعد یک پارچه در طهارت پیش حقیقت حق باشی. این جایگاه وضوعه. حالا اینجا را الان به عنوان دنیایتون نگیری، از اینجا که در میروی دنیای شماست. وقتی وارد حسینیه میشوید بدانید که آخرتتونه و خدایتونه، چون اینجا مال تقسیم نمی کنید. برای زن و بچهتون غذای مادی نداریم، اینجا برای شما دنیا تقسیم نمی کنیم. اینجا می خواهیم حرف خدا باشد و خدا باشد و خدا. وقتی وارد اینجا می شوی اهل طهارت و وضو باش، مواظب باش خودمون را ارزون نفروشیم. خدا می داند اون چنان برنامه های خودش را تنزل داد که همه مردم هم بتونن انجام. کدوم نفره که بگی آقا من اگر میخوام پیش خدا بروم دستم بر نمیاد؟ آخه وضوعی به این خوبی رو که دست تو بر میاد که بگیری که، اینم نمیاد؟ اینم درس خوندنه؟ اینم فلسفه؟ اینم منطقه؟ اینم عرفان نظریه؟ مشکلی نداره که به محض این که خواستی روی بیاوری یک وضوع بگیر و برو، که از این به بعد بی وضوع نباشی. در نظام عالم حق نداره انسان بی وضوع باشه. سر زمینت، سر کارت، شب اول محرم، نوعاً به یاد حضرت مسلم سلام الله علیه، ما هم مصیبت بخونیم که نوعاً جلسه رو کوتاه کنیم تا انشالله عزیزان به کارهای دیگرشون هم برسه. حضرت مسلم سلام الله علیه به عنوان پیشتاز قیام حسین ابن علی صلوات الله علیه آمد به سوی کوفه، مقدمات را آماده کرد تا ببیند که دشمن در چه وضعیتی است، درست منطقه را و محیط را شناسایی کند و به جناب سید الشهدا سلام الله علیه گزارش بدهد. جناب مسلم بعد از ورود به کوفه که مدتی را در کوفه موندند و برای جناب سید الشهدا علیه السلام بیعت گرفتند تا اینکه قضیه ابن زیاد در کوفه مطرح شد. قبل از ابن زیاد فرماندار کوفه اون عرضه را به تعبیر یزید نداشت که بتواند از عهده مسلم برآید، اما شبانگاه ابن زیاد رو یزید ابن معاویه فرستاد به کوفه و وارد کوفه شد و طوری حکومت نظامی در کوفه برقرار کرد که همه ترسوهای کوفه از دوروبر جناب مسلم ابن عقیل دور شدند. حضرت مسلم همونطور که بارها شنیده اید از مردم بعد از این که بیعت گرفت در اون غروبی که اعلام کردن که تقریبا غروب روز نهم ذی‌الحجه است، چون جناب مسلم سلام الله علیه در ماه ذی‌الحجه در نهم ذی‌الحجه به شهادت رسید که روز عرفه است و روز دهم ذی‌الحجه عید قربان. جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه بعد از این که واقعه ندای ابن زیاد و طرفداران او رو در کوفه شنید، عزم رو جزم کرد تا این که در مقابل دشمن مقاومت کنه. فرزندان جناب مسلم ابن عقیل با اون حضرت در این وهله نبودن. اون چی که ما از تاریخ اصیل داریم، حضرت مسلم فرزندانشون را همراه خودشون به کوفه نبردن. فرزندان مسلم همراه جناب زینب کبرا و امام زین العابدین بعد از واقعه کربلا به کوفه آمدن. بعد از این که به کوفه آمدن و تو زندان دستگیر شدن، از اون به بعد در کوفه موندن. ولذا واقعه طفلان مسلم و حادثه خداحافظی حضرتش از فرزندانش را از جنبه تاریخی اصیل نمی شود مورد تأیید قرار داد. تا اینکه غروب شب نهم ذی‌الحجه واقعه دستگیری مسلم از طرف عبیدالله ابن زیاد اعلام می شود. شهر کوفه همه به منازلشون بر می گردن، فقط جناب مسلم است که در کوفه یکه و تنها ماند. در اون شب اون واقعه خونبار رو شنیدیم که فرمودن جناب مسلم آمد تا اینکه نزدیک خانه یک زن بزرگواری سر به دیوار. اینها از اهل بیت عصمت و طهارتند. اینها چشم دل دارند. چشم دلشون بازه. فهمید که این زن جانی دارد و حقیقتی. این زن زن عادی نیست. آمد در کنار منزل این زن، سر را به دیوار منزلش تکیه داد. اون زن به حضرت مسلم خطاب کرد که به صورت ناشناس که این مرد تو هم به خانت برگرد، مگر نمیبینی که وضع کوفه چه خبره؟ من هم منتظر فرزندم، وضع کوفه آشوبناک است. تو هم حتما زن و بچه تو منتظر تو هم، تو هم برگرد به منزل. حضرت مسلم مقداری مستی کرد، دوباره سر به دیوار داد، روش نشد. اون زن مقداری که گذشت رو کرد، گفت آقا با شما هستم، برگردید به منزلتون، کوفه آشوبناک. حضرت مسلم برگشتن فرمودن مادر خواهر ای زن بزرگوار، آخه من منزل ندارم، من مسلمم. عنایت دارید این نحو صحبت کردن مسلم نشون میدهد که مسلم فهمید این زن جانی دارد، و الا در کوفه اعلام کرده بودند که هر کسی مسلم را به ما معرفی کند ما جایزه میدهیم. اگه این زن زن دنیا بود و اهل دنیا بود که هرگز مسلم خودش رو بهش لو نمیداد، سعی میکرد حتما کتمان کنه، میگم من غریبم، میتونست توریه بکنه، بگوید ای زن من داشتم از کوفه عبور میکردم، یک دفعه وضعیت کوفه این چنین شد، منم گرفتار شدم. اما مستقیما گفت ای زن من مسلمم، کسی ندارم. من از این واقعه برداشت من اینه که جناب مسلم روی این زن رو خواند، دید این زن روسفیده، تا گفت من مسلمم، گفت من فدای تو، بیا خونه ما. واقعه عوض شد اصلا. شب او رو به منزلش برد، خیلی به مسلم احترام کرد، فرمود افتخار من این است که من در پیش حسین بن علی روسفید باشم، ولو این که جا دادن تو در منزل من شاید به قتل من هم منتهی بشود، اما من حاضرم که این رو بپذیرم. زن این منزل که به نام تو است یک پسری دارد به نام معقل. در بین ما مازندرانی ها حضرت آقا روحی فدا می فرمودن که یک اصطلاحی تحت عنوان مغل. این مغل از همون معقل است. این معقل فرزند توعب، اسمشو می گوین معقل. عرب به یک کسی که به ظاهر دوست است و در پشت دشمنی می کند می گوید معقل. ولذا این زن فرزندی دارد به نام معقل. او وقتی آمد منزل، دید در منزل مهمان است. مادرش به مادرش خطاب می کند که این آقا کیه که در منزل ما؟ گفت فرزندم این مسلم ابن عقیله. این فرزند بعد از این که صدای مسلم رو شنید، آهسته بدون این که به مادرش اطلاع بدهد، در پنهانی در همون شب به دارالعماره ابن زیاد رفت و به عبید الله ابن زیاد گزارش داد که مسلم در خانه ما. از همین جا باعث شد که در اصطلاح ما به افرادی که دغلن تعبیر میکنن به معقل، کار فردا صبح دور خانه توعه محاصره شد. جناب مسلم ابن عقیل در محاصره افتاد. بعد جناب مسلم اون شب را تا به صبح در عبادت بوده، ای خدا ای کاش امشب شب اون آخری باشه برای ما که جناب مسلم با خدایش بود. اگر کسی میخواهد مسلم ابن عقیل را خوب زیارت بکند، حقش این است که از امسال تا سال بعد نهم ذی‌الحجه زحمت بکشد و شب نهم ذی‌الحجه که شب شهادت جناب مسلم ابن عقیل است، همون شب تا صبح با خدایش خلوت کند و یا مسلم یا مسلم بگوید و ببیند که مسلم اون شب رو با خدا چه کرد. اون شب در عبادت است، اون شب راز و نیاز می کند، اون شب دل شکسته شده، اون شب عجیب دل مسلم شکسته، برای اینکه تمام آرزوهای مسلم همه ریخته شده. 20,000، 18,000، 12,000، 25,000، کمتر و بیشتر نوشتن که در کوفه با مسلم بیعت کردن که همه ما به پای تو میستیم، برای حسین میجنگیم، اما امشب همه مسلم رو رها کردن. دلت شکست؟ خوب منقطع شدی؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا من کجا گیر بیارم که این تو از غیر تو ببرم و فقط هم به سوی تو بیایم. امشب شب ورود جناب سید الشهدا به کربلا هم هست. بعضی هم نوشتن که روز دوم آقا وارد کربلا شده. میخوانیم مصیبت ها، حرفی نداریم. ایام محرمه، بوی خوش کربلا هم به مشام ما میرسد. خدایا دلمون میخواهد که حسینی باشیم، دلمون میخواهد که ما هم زینب بشویم. در کوچه دل صدای پا می شنوم، در کوچه دل صدای پا می شنوم، آواز نگار آشنا میشنوم. در گوشه دل صدای پا میشنوم، آواز نگار آشنا میشنوم. بی طرف صدایی که مرا میخواند، حسین من حسین من، از نای شهید کربلا میشنوم، از نای شهید کربلا میشنوم. حسین فردا آمدن دور خانه توعه رو محاصره کردن، شروع کردن به جنگ. ما مسلم ابن عقیل عبید الله هرچه سرباز میفرستد میبیند بازم مسلم مقاومت میکند. پیغام فرستاد به محمد ابن اشعث، محمد ابن اشعث مگر چه خبر است؟ آخه یک نفر است، این همه نیرو رو دارید چه میکنی؟ پیغام فرستاد به ابن زیاد، عبیدالله فکر کردی مرا به یه جنگ بقال کوفه فرستادی؟ و حال این که مرا به جنگ مظلم فرستادی، اینا شجاعت را از بزدان مادر به از برده است. عبید الله مرا به جنگ مظلم فرستادی از شجاعان عرب است، تا این که دیدن ادراهی ندارن از بالای منزل ها همین مردم داشتن آه آه سن به سوی مسلم پراکنده می کردند و پرتاب می کردند. خندقی کنده بودن مسلم همین دور که می رفت و می رفت، یه وقتی افضال داغت گودی دور مسلم رو گرفتن، ای جمشیر می زنن، ای نیزه می زنن. همین مردمی که با مسلم بیعت کرده بودن لا اله الا الله، حالا آمدن دارن تماشا می کنن مسلم رو روی اسبی سوار کردن، تو کوچه‌های کوفه می گردونن لا اله الا الله، آوردن به طرف دارالعماره عبیدالله. یا غریب کوفه، ای خدا همه عزیزان اسرایی که هنوز دوبند زندونای دشمنن، خانواده هاشون منتظرن نجاتشون بده یا الله یا الله. شمشیری به لبان مبارک مسلم اصابت کرد و اون لبانش خون میریزد یا الله. مسلم را بردن به دارالعماره، اما دست با بزده از زنجیر به او بزده. وقتی وارد دارالعماره کردن با همه او زغدیاتی که سلام بر عبیدالله نکرده، عبیدالله رو کرد گفت مسلم عجب بیادبی تو، یعنی چرا سلام نکردی؟ برگشت گفت سلام برای سلامتی تو که لیاقت سلام کردن نداری. یکی از نانجیب رفت متعرض مسلم بشه، عبیدالله گفت دستش نزن. مسلم رو کرد گفت عبیدالله من وصیتی دارم. نشستن وصیت مسلم رو گوش کردن، اولین وصیت آخرین وصیت مسلم اینه، آخه من ناراحت حسین فاطمه. آی حسین، 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 ای قربان کربلا باز اومدی تو، اومدی تو، اومدی تو. عزیزان سعی کنید ده شب رو برای خودتون خوشی بچینید در کنار مزار شهدای عزیزمون از دین. یاد شهدای عزیزمون بخیر، یادشون بخیر، یادشون بخیر. یاد شهید بزرگوار ولی الله کارگر بخیر. یاد شهید عزیز اسکندر بهزادی بخیر. ای قربان و بای در امریخ داد عزیز دلوایا، ام عزیز دلوایا. برگشتم بعد از چند سال دیگه میخوام با شما درد دل کنم. به یاد شهید عزیز حجت الله الظلامی، به یاد سردار شهید علی اسماعیلی، به یاد شهید عزیز حسن اسماعیلی، قربان چهرهای نورانی تون بروم. های حسین جا، همه 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 بلند بلند دیگر
شهدامون بریم، اسم عمدونو میارم، نوگر دونم، کوچک دونم هستم، فدای خاک قبر ازون میشم، جوانایی که خون دون رو ریخته ای.
نام افغانستان همیشه برای سلمان خدای نجات به فرمان همه زندانیان بی قرآن نجات فرمان فرد مطلب نبی شر دشمنان دیما خودشون باز گردان خدای عزت جلالت ما در دنیا در عهد ولایت به فرمان Thank you.